اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. در گزارش ماه مارچ این اداره که روز شنبه منتشر شده آمده که تاثیرات درگیری های طولانی، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوامل عمده گسترش فقر در این کشور است. یونیسف گفته که برای کمک رسانی به کودکان در افغانستان به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد و تا حال 35% آن فراهم شده است. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده است که در چهارمین حمله در 24 ساعت گذشته 3 عضو نیروی طالبان در حوزه 13 شهر کابل کشته شدند. در خبرنامه جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود آمده است که حمله این گروه بر طالبان حوالی ساعت 9 شب شنبه رخ داده است. بر بنیاد خبرنامه پیش از این در 3 حمله دیگر در کابل و هرات 6 عضو نیروی طالبان کشته شدند. اولین بازی سلسله 5 بازی یک روزه بین تیم های کرکت الف افغانستان و سریلانکا ادامه دارد و کرکتران افغان تلاش می کنند که هدف تعیین شده را تکمیل کنند. سریلانکا با از دست دادن 8 بازیکنش 305 دوش هدف تعیین کرده است. تیم افغانستان در این بازی در شهر همین امبین توتاس سریلانکا برنده قرعه شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. قرار است که تیم های کرکت الف افغانستان و سریلانکا پس از 5 بازی یک روزه در یک بازی 4 روزه با هم روبرو شوند. شورشان حوثی یمن ادعا کردند که یک تیاره بسرنشین نو MQ-9 نیروهای هوایی ایالات متحده را سرنگون کردند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این شورشان تحت حمایت ایران تصاویر از قطعات این تیاره های بی‌پیلوت را نیز منتشر کرده و گفتند که آن را با یک راکت زمین به هوا هدف قرار دادند. حوثی‌ها ادعا کردند که این تیاره را به روز پنجشنبه 25 ماه اپریل در ولایت صدعه یمن سرنگون کرده است. بریانجی میگیری یک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده دیروز به اسوشیتد پرس تایید کرد که یک تیاره بی‌سرنشین نو MQ-9 قوای هوایی امریکا در یمن سقوط کرده است و پلیس در ادامه برچیدن خیمه های معترضان طرفدار فلسطینیان نزدیک به 200 نفر را در صحن 3 پوانتون ایالات متحده به روز شنبه بازداشت کرده است. پلیس انگام برچیدن یک کمپ معترضان در پوانتون نورد استرین در باستان حدود 100 تن را دستگیر کرده است. در پانتون ایالت آریزونا 49 نفر پس از ایجاد کمپ بدون مجوز در محوطه پانتون بازداشت شدند. پلیس در جریان برچیدن کمپ معترضان در صحن پانتون اندیانا 23 تن را دستگیر کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که هنوز هم مداخله در امور کمک رسانی در افغانستان علت اصلی عدم دسترسی به کمک های بشر دوستان است.
خواستم از یا این میز که دست دادین می فقیرها را بکره دیگه کمک کنه برای ما. یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است، دیگه خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم.
وجدار عربستان سعودی از تاثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی، این در تحولات بین‌المللی. در گزارش ورزشی از راه یابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی خواهید شنید. افغانستان در خطر بیشتر اثرات ناشی از تغییرات اقلیم مانند فقر و ناامنی غذایی. این مطلب را اتحادیه اروپا می گوید. معلولین قشر دیگر دارای مشکلات زیاد در افغانستان. آنها چندین ماست که حقوق دریافت نمی کنند.
ما این عمل شده این اصلا ایچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو آرماش های ما نشده که ما بسیار از این نگرانی داریم.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما تا ساعت 6 شنونده رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که هنوز هم مداخله در امور کمک رسانی علت اصلی عدم دسترسی به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است. یونیسف با نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته است که تنها در ماه مارچ 144 رویداد مداخله و ایجاد محدودیت در روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان ثبت شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه خود ادعا کرده است که هنوز هم مداخلات در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان از علت‌های اصلی محدودیت در دسترسی به این کمک‌ها است. یونیسف روز شنبه در گزارش خود به نقل از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا گفته است در ماه مارچ گذشته 144 مورد رویداد مداخله و ایجاد محدودیت در روند کمک رسانی نهادهای کمک رسان به نیازمندان ثبت شده است. در گزارش آمده است که 17 رویدادان به خاطر مشارکت زنان در برنامه‌های بشردوستانه بوده است. هرچند یونیسف نام گروه یا افراد را که در روند رسانیدن کمک‌ها مداخله می‌کنند ذکر نکرده، اما اوچا پیش از این طالبان را عامل اصلی مداخله و ایجاد محدودیت در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه عنوان کرده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر گزارش و پرسش‌های رادیو آزادی درباره ادعاهای مطرح شده گزارش یونیسف پاسخ نداد، اما پیش از این او چنین ادعاها را رد کرده بود. از سوی هم برخی از خانواده‌های نادار می‌گویند با مشکلات شدید اقتصادی روبرو‌اند و به کمک‌های بشری نیاز دارند. از این میان گلدسته که تنها سرپرست کودکان خود است می‌گوید اداره‌های امدادرسان باید او را کمک کنند.
یک بچه 8 ساله دارم، شوی معتاد است. خودم در خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، من نفقه اولادم هم قبمی نیمشکم برشان پیدا میکنم. دیگه من از کار و کمایی کس ندارم، دو دختر و یک بچگک دارم. خواستم از این میز که دست از این فقیرها را غریبا را بیچارا را بگره دیگه کمک کنه بر ما.
اجمل باشنده ولایت خوست میگوید سرپرست خانواده 11 نفری خود است و با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است.
من 5 پسر و 2 دختر دارم. هر قدر تلاش میکنم وضعیت زندگی بهتر نمیشود. من تنها سرپرست خانواده هستم. قرضدار هستم. از اداره های کمک رسان میخواهم با ما کمک کنند.
این در حال است که به اساس گزارش یونیسف در حال حاضر در سراسر افغانستان 27.3 میلیون افغان نیاز به کمک های بشردوستانه دارند که 12.3 میلیون تن آنان کودکانند که به گفته یونیسف علت اصلی میزان بلند خشکسالی و تاثیرات بی‌ثباتی اقتصادی دوامدار است. به اساس گزارش یونیسف اقدام بشردوستانه برای کودکان افغانستان یا HEC تا 31 مارچ سال 2024 میلادی از 1.5 میلیارد بودجه مورد نیازش در این سال تنها 35% آن را به دست آورده است.
ملل متحد می گوید که مداخله در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان دلیل است برای محدود دسترسی مردم عام به این کمک‌ها. شما شنیدید که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به نقل از اداره امانگی کمک‌های بشری این سازمان میگوید که تنها در ماه مارچ 44 بار مداخله در روند کمک‌های صورت گرفته است. من ساعت قبل در صحبت با نصیر احمد راسخ، کارشناس سیاسی و اقتصادی افغان در جرمنی، پرسیدم که چنین مداخلات بر این کمک‌ها چی تاثیر خواهد گذاشت. او گفت
اگر طالبا ظرفیت فهم اقتصادی بلند داشته باشند، میتونند که در رابطه با این مسائل کمک های غذایی و یا کمک های اقتصادی برای خود سازمان ملل بعضی پرودوکت و تولیدات افغانستان پیشنهاد بکنند در بدل پول و امکانات و یا تبادل مواد غذایی و یا کمک های اقتصادی سازماندهی کنند. ولی متاسفانه طالبا فقط در یک ترس که دارند مسائل روابط دیپلماسی و بین المللی درک نمیتونن، ارزش های اقتصادی رو نمیفهمن، چون تمام تمرکزشان بر مسائل شریعت تعبیر شده محدود تاریک فکری خودشان است.
ادارات سازمان ملل متحد جز از تسلیمی به این مداخلات که حکومت داره دیگه چی چاره دارن؟ رای دیگه برای ادارات چی است؟
رای حل بهتر هم است که کوشش بکنن جوامع بین المللی که فشارهای بالای طالب وارد بکنه و طالب از استبداد یک تنظیمی یا یک حزبی یا حرکت طالبی که اینا همه کشور تحت حاکمیت خود در آوردن و تمام جریانهای سیاسی و جامعه مدنی را اینا از کار انداخته، حتی فعالیت اعضای سیاسی را مسدود ساختن. جامعه جهانی باید در قدم اول بر کنار زدن طالبا نیروهای مخالف طالب کوشش بکنند که در یک انسجام در بیارند و تصمیم بگیرند.
خب درست، اگر همی فشارهای جامعه بین المللی بالا بره، مثل که طالبا بر زنان محدودیت های بسیار شدید وضع کردن، شاید یک بار بگویند که سازمان های بین المللی در افغانستان کمک نکنند. باز این یک لقمه نان که به مردم میرسه، یا باید باز چی کنند؟ بالاخره
یک مشکل اساسی است که طالبا اگر کمک های جهانی هم بر طالبا برسه، طالبا برای تقویت تروریسم، برای مسلح ساختن تروریست های بین المللی که در داخل طالبا جمع است، برای از اونا کمک میکنه. ملت باز هم در فقر است. حتی صفوف خود طالب، کسایی که با اونا جنگیده، اونا امروز شکایت دارن. طالب در یک بنبست اقتصادی، سیاسی، فکری و سربازگیری مواجه هستند. این که اگر کمک ها بر طالب برسه، باز هم طالب او را به مردم نمیده. پس ضرورت حتمی است که مردم خودشان در رابطه با فروپاشی طالب با کمک های نیروهای سیاسی کشور منسجم شوند، قیام ها را برای اندازن معلوم دار. قیام ها پیامد های نادرست هم داره که ملت در او ضربه میبینه، ولی خاتمه عمر طالبه باید هرچی زودتر رقم بزنن.
نصیر احمد راسق، کارشناس امور سیاسی و اقتصادی افغان در جرمنی بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حال از تحولات ورزشی. راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی با استقبال گسترده اقشار مختلف افغانستان روبرو شده است. تیم فوتسال افغانستان امروز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی در تایلند رقیب خود قرقیزستان را 5-3 شکست داد و برای نخستین بار راهی جام جهانی فوتسال شد. سهر لیوال در این مورد گزارش دارد.
شماره از اقشار مختلف افغانستان با استقبال از راهیابی تیم ملی فوتسال افغانستان به جام جهانی آن را دستاورد بزرگ و تاریخی در ورزش افغانستان می خوانند. تیم ملی فوتسال افغانستان روز یکشنبه در دیدار پایانی پلی آف جام جهانی رقیب خود قرقیزستان را شکست داد و به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه یافت. این اولین بار است که افغانستان به جام جهانی فوتسال راه یافت است. شماری از افغانها و علاقمندان فوتسال در داخل و خارج از افغانستان با استقبال از این کامیابی آن را دستاورد مهم می خوانند. کریم یکی از آنان در افغانستان و جواد بازون در هند به رادیو آزادی گفتند:
ما بسیار خوش شدیم از اینکه تیم ملی ما را پیدا کردن به جام جهانی. دیگه موافقت های بیشتر برشان خواهان هستیم. خوش هستیم از اینکه ورزش های ما پیشرفت داشته باشه و به جام جهانی را پیدا کنه. واقعا خوش شدیم تیم فوتسال ما توانستن به جام جهانی را پیدا کنن.
امروز بازی فوتسال تیم ملی افغانستان را دیدیم که توانستن به بار اول با جام جهانی بازی های فوتسال را پیدا نمایند که بسیار یک دستاورد بزرگ و تاریخی بود. آن ایده مردمی که بیرون از کشور زندگی میکنن و مسافر هستن همچون من، همه ما بسیار خوش هستیم.
شماره از رهبران و چهره های سیاسی از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی صلح نظام جمهوری مخلوع هم از این پیروزی تیم ملی فوتسال افغانستان استقبال کردند. این پیروزی با استقبال گسترده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی هم روبرو شده است. در نیمه اول این مسابقات که در تایلند برگزار شد، افغانستان یک گل به ثمر رساند اما قرقیزستان موفق به گلزنی نشد. نیمه دوم بازی برای تیم افغانستان تاریخی عنوان شده که در آن 4 گل دیگر به ثمر رساند. این بازی با تفاوت 5-3 به نفع افغانستان به پایان رسید. پیش از این افغانستان در مرحله پلی آف به روز جمعه در برابر عراق با نتیجه 5-3 پیروز شده بود. گفتنی است که تیم ملی فوتسال افغانستان پیش از این به مرحله 1/4 نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه یافت اما در مقابل تاجکستان شکست خورد. افغانستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2 بازی انجام داد که در اولین بازی عراق و در آخرین بازی قرقیزستان را شکست داد. قرار است رقابت‌های جام جهانی فوتسال به تاریخ 24 ماه سپتامبر سال جاری با حضور 24 تیم برتر بین المللی در ازبکستان برگزار شود.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از تولات بین‌المللی میشنوید که یک مقام ارشد عربستان سعودی امروز در آغاز مجمع جهانی اقتصادی در ریاض خواستار ثبات منطقه‌ای شد و از تاثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان توریستی میشناسند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ریاض امروز یک شنبه و فردا دوشنبه میزبان مجمع جهانی اقتصاد است. با گزارش فرانس پرس، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و مقامات بلندپایه برخی از کشورهای دیگر از اشتراک کنندگان این نشستند. وزارت خارجه ایالات متحده به روز شنبه 27 اپریل گفت که آقای بلینکن در ریاض با شرکای منطقه‌ای در مورد تلاش‌ها برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و رهایی گروگان‌های اسرائیلی گفتگو می‌کند. این وزارت افزوده که وزیر خارجه ایالات متحده در باره افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه نیز بحث می‌کند و بر اهمیت تضمین تداوم افزایش این کمک‌ها تاکید خواهد کرد. از زمان حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته که باعث کشته شدن دست کم 1200 تن شد و به دنبال آن اسرائیل عملیات نظامی را در نوار غزه آغاز کرد، آنتونی بلینکن بارها به شرق میانه سفر کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. از سوی دیگر به دنبال انتشار ویدیوی 2 گروگان دیگر اسرائیلی توسط حماس، خانواده های 133 گروگان اسرائیلی و حامیان آنان در چند شهر اسرائیل تجمع کردند و خواهان تلاش بیشتر حکومت اسرائیل برای رهایی گروگان ها شدند. هزاران اسرائیلی شام روز شنبه 27 اپریل در اعتراض علیه حکومت بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با متهم کردن حکومت به ناکامی در تحقق اهداف جنگ خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شدند. وزیر مالیه عربستان سعودی امروز در آغاز مجمع جهانی اقتصاد در ریاض خواستار ثبات منطقه‌ای شد. محمد الجدعان از تأثیرات جنگ در غزه بر اقتصاد جهانی هشدار داد. او گفت که جنگ غزه فشار زیاد بر وضعیت اقتصادی وارد کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. ایتالیای اروپا میگوید مردم افغانستان که اکثرا متکی به زراعت هستند در خطر بیشتر اثرات ناشی از تغییرات اقلیم مانند فقر و ناامنی غذایی قرار دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
اتحادیه اروپا میگوید که پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان فقر و ناامنی غذایی را تشدید میکند، زیرا زندگی 76% مردم این کشور متکی به زراعت است. این اتحادیه در اعلامیه‌ای که روز شنبه منتشر کرده نوشته است که این اتحادیه 15 میلیون یورو و آژانس همکاری و توسعه سوئیس 5 میلیون یورو را برای آگاهی و مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی به افغانستان کمک میکند. در این اعلامیه آمده است این اتحادیه و آژانس همکاری و توسعه سوئیس به گونه مشترک 30,300 خانواده را در 4 ولایت برای مقابله در برابر اثرات منفی تغییرات اقلیمی و بلای طبیعی حمایت مالی خواهند کرد. بر اساس این اعلامیه این کمک ها در بخش مدیریت آبخیزی، آمادگی روستایان در برابر بلای طبیعی و مقابله با خطر سیلاب هزینه خواهد شد که به آنها کمک میکند تا تولیدات زراعتی و مواشیشان را برای ادامه معیشتشان افزایش دهند. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است که توان مقابله با آن را ندارد. برخی از کشاورزان به رادیو آزادی میگویند سال گذشته به دلیل خشکسالی محصولات کمتر جمع‌آوری کردند و در زمستان نیز مواشیشان را از دست دادند و اکنون هم کشت‌های امسالشان به دلیل باران‌های شدید تخریب شده است. نورالله یکی از دهقین از ولایت غور به رادیو آزادی گفت او گندم کشت می کند و سال یک بار حاصل برداشت می کند که سال گذشته حاصلاتش کم بوده است.
حاصلات اصلا نبود دیگه، خوشحالی باشه حاصلات نداره دیگه، گندم کشته میشه تو که اون نخوره خب هیچ چیز نمی کنه. سال خواه چیز نبود، باران چیزا نبوده دیگه، گندم کشته شده، باران ها خالی زیاده سینسل.
سید رحمان باشنده روستای تشک چشمه تخار نیز در این باره به رادیو آزادی می گوید
منطقه ما همار شهر نست ولاد نست که شهر شب بپرشیم ما شب بپرشیم متگفه نست کدام تا اومد دیگن بسلتره شد دیگن دلتره شد یا شیر ماست میتیم دو ولی همین مال برایش سواده میکنم تور پیش سواده میکنم اینم تور دیگه را پیش میبرم دیگه. باز مردم از دست صفر آمده. انا بازش مثلا نگه کارگار خارج رفتگی داره از امیر اکامت رو باید میکنه و نه 80-50% هست.
تغییرات اقلیمی که پیامدهای چون سیلاب، خشکسالی و رانش زمین و دیگر بلای طبیعی را در پی دارد به یکی از معضلات اساسی جهان مبدل شده است. این در حال است که پیش از این اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان گفته بود که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی به شدت آسیب دیده و باید از حمایت مالی بین المللی در این زمینه برخوردار شود، موضوعی که سازمان‌های بین المللی هم بارها در گزارش‌هایشان تأکید کردند. پیش از این سازمان ملل متحد و دیگر کشورها از روبرو بودن افغانستان با پیامدهای تغییرات اقلیمی و عدم توانایی این کشور برای مقابله با آن ابراز نگرانی کرده بودند. در یک سال گذشته رویدادهای طبیعی که بیشتر آنها ناشی از تغییرات اقلیمی عنوان شده، از جمله زلزله، سیلاب، برفباری‌ها و باران‌های شدید، در کنار صدها تلفات، خسارات انگفت مالی به مردم افغانستان وارد کرده است.
اکنون در گزارش دیگر شماری از افراد دارای معلولیت شکایت دارند که چندین ماست که حقوقشان را به دست نیاوردند. آنان به رادیو آزادی گفتند که حتی حقوق اندکی را که طالبان برای آنها تعیین کرده هم پرداخته نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از معلولان میگویند بیش از 5 ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکردند و حکومت طالبان با وجود وعده پرداخت حقوقشان تا هنوز در این زمینه اقدام نکرده است. محبوبه یکی از معلولان که 3 سال قبل یک پایش را در اثر انفجار گلوله هاوان از دست داده است میگوید با مشکلات شدید مالی روبرو است و به حقوق معلولیتش نیاز جدی دارد.
ما هم عمل شده این اصلا هیچ از حقوق ما کدام خبری نیست. ما میترسیم که مثل کسایی که تقاعد کرده اونو ور ماشای ما نشه که ما بسیار از این نگرانی داریم. نای پای قطع شدگی ما میاد زخم دارم که او به پانسمان ضروره داره به دوا ضروره داره مثلا به کنترل کردن پیش دکتر معالج خود برم ضروره داره به هر چیز میاره پول مثلا ضرورت مسئولین ریاست شهدا و معلولین صدای معیوبین خدا بشنه اصلا هم حقوق ما رو بر ما بده.
سید نعمت الله یک معلول دیگر در شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
حکومت امارات ما میخواهیم که حقوق ما رو صحیح پرداخت کنه. پارسال برای ما فکس پیسی که برای ما دادن 23,560 که نصف ساخته بودن 36,000 از وام 23,000 برای ما 23,000 برای ما داد. به آخر سال برای تان این میلی حواله میکنیم. هیچ معلوم نیست که چی وقت حقوق ما پرداخت بشه. ما از کدام جای دیگه آید هم نداریم، معاش هم نداریم و مشکلات بسیار کلی فامیلی داریم و در خانه کرایی استیم. مشکلات ما بسیار زیاد هستن.
سید محمد یعقوبی یکی دیگر از معلولان در ولایت بلخ ادعا می کند که حکومت طالبان در پرداخت حقوق معلولین تقسیم بندی ایجاد کرده و این یک مشکل بنیادی است.
مشکل بنیادی تقسیم بندی راجع به امتیاز افراد دارای معلولیت است. مثلا به بعضی 2000 افغانی پرداخت میشه و بعضی 8000 افغانی. اینمی راکار روشن جهت تفاوت گذاری میان افراد دارای معلولیت متاسفانه وجود ندارد.
تلاش کردیم نظر مفتی فیصل سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان و ولی اقمل سخنگوی وزارت مالیه آنان را در پیوند به مشکلات در روند پرداخت حقوق معلولان داشته باشیم، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند. با اساس طرز عمل وزارت شهدا و معلولین نظام پیشین جمهوریت، معلولان فیزیکی سالانه 60,000 افغانی و معلولین قسمی 30,000 افغانی معاش دریافت میکردند. اما با اساس پالیسی وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان در حال حاضر حقوق ماهانه هر معلول ملکی 3,000 افغانی و هر معلول نظامی 5,000 افغانی تعیین شده است. در سال گذشته خورشیدی مسئولان شهدا و معلولین حکومت طالبان شمار معلولان افغانستان را 180,000 تن اعلام کرده بود، اما دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در سال 2023 شمار معلولان افغانستان را 2,400,000 تن اعلام کرده بود.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 21-25 و 19 متر و همچنان موج متوسط 12.96 برای 24 ساعت میشنوید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
و حال از پیام های خودتان.
پیام ها و نظریات شما.
ما تقاوت کردم ما را بازی میدهد. نمایندگان ما کار نمیکنند. ما به یک مردم ما را بازی داد. امروز خریم یک هزار نفر ما کلش میشفید. 85 94 33 شکا کلش منتظر بود. اینا به این روز با سبب بازی میدهد. ما را خیرات نمیدهد. زکات نمیدهد. ما خوب خدمت کردیم به دولت. دولت از ما پیسه گشتاند. تو تقاوت مسافران را بازی میدهد. خدا بترسد. ما خیرات نمیده.
سلام، عبدالواحد هستم، افسر معلول معیوب که نه دست دارم و نه دو چشم. تا حال معاش ما مردم داده نشده. معاش معلولی نه میپردازن، اگر میپردازن چه وقت؟
دستی بچی را شما در تماس شده، ما هم کمک نرسیده، خودم از کمر فلج هستیم. این همه کمک هایی که آمده با ما نرسیده، وضعیت ما خیلی خراب است.
ما مردم معیبه نابینا هست، ما مردم در کجا برم چی رخم کنم؟ از حالت تمنان صحبت میکنم، باید هم ماش ما مردم پرداخت شده. از حال اول معیبه کسی خبر ندار، ما مردم چی رخم کنم؟ در کالک معیبه هست، در بدر هست، اواره و بیچاره و در بدر خواد بسرد، کچه پشتار هست،
چی رقم کنم ما مردم در کجا برم؟
سید محبوب حیدری هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم. از دست فقر، از دست بیچارگی به داد آمده. نباید جامعه جهانی معلولین فراموش کنه. معلولین فقط همین معاش و امتیازاتی که مد نظر گرفته شده. همین لطف کنم جامعه جهانی مؤسسات تنویل کنم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که بیش از 12 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. در گزارش ماه مارچ این اداره که روز شنبه منتشر شده آمده که تاثیرات درگیری‌های طولانی، تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوامل عمده گسترش فقر در این کشور است. یونیسف گفته که برای کمک رسانی به کودکان در افغانستان به 1.4 میلیارد دلار نیاز دارد و تا حال 35% آن فراهم شده است. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده است که در چهارمین حمله در 24 ساعت گذشته 3 عضو نیروی طالبان در حوزه 13 شهر کابل کشته شدند. در خبرنامه جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود آمده است که حمله این گروه بر طالبان حوالی ساعت 9 شب به شنبه رخ داده است. بر بنیاد خبرنامه پیش از این در 3 حمله دیگر در کابل و هرات 6 عضو نیروی طالبان کشته شدند. اولین بازی سلسله 5 بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت الف افغانستان و سریلانکا ادامه دارد و کرکتران افغان تلاش می‌کنند که هدف تعیین شده را تکمیل کنند. سریلانکا با از دست دادن 8 بازیکنش 305 دوش هدف تعیین کرده است. قرار است که تیم‌های کرکت الف افغانستان و سریلانکا پس از 5 بازی یک روزه در یک بازی 4 روزه با هم روبرو شوند. شورشیان حوثی یمن ادعا کردند که یک تیاره بسرنشین نو MQ-9 نیروهای هوایی ایالات متحده را سرنگون کردند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این شورشیان تحت حمایت ایران تصاویری از قطعات این تیاره های بی پیلوت را نیز منتشر کرده و گفتند که آن را با یک راکت زمین به هوا هدف قرار دادند و پلیس در ادامه برچیدن خیمه های معترضان طرفدار فلسطینیان نزدیک به 200 نفر را در صحن 3 پوانتون ایالات متحده به روز شنبه بازداشت کرده است. پلیس انگام برچیدن یک کمپ معترضان در پوانتون نورد استرین در باستان حدود 100 تن را دستگیر کرده است.
در این روز هفتم باردار شدن 16 زن از 90 زن در زندان‌های طالبان. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا از وضعیت تکان دهنده حقوق بشری در افغانستان.
که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسان‌ها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره.
طالبان چی بگوید؟
The contents have it.
از بیبلای های جنجال برانگیز اخراج مهاجران به رواندا در پارلمان بریتانیا و ترس و حراس افغان های بی اسناد در این کشور.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
بس. سفر دریایی اولین دختر از افغانستان و دور دنیا
مسئول ها آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
و
روز جهانی کتاب.
شما می توانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید، حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما می تونه ساعت شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه.
آیا مطالعه کتاب های کاغذی را دوست دارید یا کتاب های الکترونیکی؟ من صدیه تجلی هستم. در هفته ای که گذشت، وزارت خارجه آمریکا گزارشی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در سال 2023 ارائه کرد که در کنار دیگر موارد از نقص جدی حقوق زنان و دختران خبر داده است. این گزارش واکنش‌های زیادی را در پی داشته است و بر وخامت حقوق زنان و دختران افغانستان متمرکز است. در یک بخش تکان دهنده از این گزارش آمده که 16 زن از 90 زن زندانی در جوزجان، فاریاب و سمنگان پس از تجاوز طالبان باردار شدند. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش نوشته که طالبان 4 زن را در سمنگان پس از تجاوز مکرر اعضایشان اعدام کردند. همچنین در این گزارش آمده که در زندان‌های طالبان سیستم حمایتی از زنان و دخترانی که مورد ظلم و تجاوز قرار می‌گیرند وجود ندارد. ممنوعیت و محدودیت‌های حکومت طالبان بر ابعاد مختلف زندگی زنان و دختران در افغانستان از دیگر مواردی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا یاد شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان اما در واکنش به این گزارش گفته است که مردم افغانستان همه مسلمانند و حقوقشان بر اساس شریعت اسلامی تعریف شده و تضمین می شود. اما بسیاری از فعالان حقوق زن می گویند که حرف و عمل طالبان فرق می کند. پیش از این نیز برخی از زنان معترض پس از رهایی از زندان طالبان و رسیدن به جای امن در گفتگو با رسانه‌های مختلف از ظلم، شکنجه و حتی تجاوز در زندان‌های حکومت طالبان گزارش داده بودند. از نازیلا جمشیدی فعال حقوق زنان در مورد این گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا پرسیدم.
گزارش ایجاد شده در رابطه با مسائل حقوق بشری نشان میده که در افغانستان به نام حقوق بشر، به نام سیستمی که کرامت انسانی انسانها و شهروندان افغانستان بتونه حمایت و احترام بکنه دیگه وجود نداره. و این یافته های گزارش همو اندازه که برای ما افغان هایی که بیرون از کشور هستیم تکان دهنده است، برای افغان هایی که در داخل کشور هستن بسیار مایوس کننده است. گزارش های مانند ازی و ای که در روزمرگی خود خواهم مردم افغانستان از انواع نقض خشونت و نقض حقوق بشر متاسفانه اینها رنج میبرن، دیگه همو اندک رقبتی هم که در دل مردم بری ایستادن در افغانستان باشه و ایرا خانه خود خوب بنامن و بدانن و در همون جی بمانن دیگه از دست میده. مباورمند هستی هستم که اگر نقض حقوق بشر به همی حالت خود خوب ادامه پیدا بکنه، ما متاسفانه شاهد خروج هرچه بیشتر جوانهای ما، مردم ما از افغانستان خواهیم بود که این برای افغانستان گپ خوبی هست، نه برای منطقه و نه برای مردم افغانستان که باز باید از یک دوره مهاجرت طولانی دیگه رنج ببرند.
پارلمان بریتانیا پس از ماها بحث و گفتگو سرانجام لایحه حکومت این کشور برای انتقال پناهجویان غیرقانونی به رواندا را اوایل صبح روز سه‌شنبه تصویب کرد.
The question is that motion A be agreed to. As many as are of that opinion will say content. Contrary not content. The contents have it.
به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس و روزنامه گاردین، این لایحه حکومت بریتانیا موسوم به لایحه رواندا است که توانست موافقت پارلمان بریتانیا را به دست آورد. ساعات پیش از تصویب این لایحه، ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در یک نشست خبری تاکید کرد که اولین پروازهای اخراج پناهجویان به رواندا اوایل ماه جولای آغاز می شود.
This is one of the most complex operational endeavors the Home Office has carried out. But we are ready. Plans are in place. And these flights will go come what may. No foreign court will stop us from getting flights off. Rwanda is ready too, and I'd like to thank the government of Rwanda for their work in strengthening their asylum system, passing legislation, and setting up a new appeals tribunal. Teams across government need to be able to get on and deliver without interference. They are working flat out to deliver this genuine game changer. The first flight will leave in 10 to 12 weeks.
او گفت که این پروازها تا زمان ادامه خواهد داشت که ورود پناهجویان غیر قانونی با قایق‌ها به بریتانیا متوقف شود. گفته می شود که بر اساس لایحه رواندا، حکومت بریتانیا پناهجویانی را که ورودشان پس از جنوری 2022 به کشور غیرقانونی باشد به رواندا می فرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگیشان رسیدگی شود و یا از آنجا برای رفتن به یک کشور دیگر درخواست پناهندگی دهند. آمار پناهجویانی که به رواندا فرستاده خواهند شد تا هنوز مشخص نشده است، اما تصویب این لایحه شماری از پناهجویان افغان در بریتانیا را که تا هنوز نتوانستند اسناد اقامت این کشور را به دست آورند ناراحت و نگران کرده است. مشخص نیست که چه تعداد پناهجویان افغان که با تلاش زیاد و با خطر انداختن جانشان از راه‌های غیرقانونی به ویژه در بیش از 2 سال اخیر خود را به بریتانیا رسانیدند شامل این پروسه می شوند.
I fled my country in order to be safe, yeah? Otherwise I'm gonna killed by Taliban.
صبور صبوری، فعال مدنی و سیاسی، یک تن از این پناهجویان افغان است که از طریق قایق به بریتانیا آمده است.
نگرانی ما این است که دو نگرانی داریم. یک نگرانی است که پرونده ما در مدت 1 سال و چند ماه که در بریتانیا دنبال نشد چی زمانت وجود داره که در رواندا بریم سالها بمانه و پرونده ما را کسی باز نکنه و فیصله صورت نگیره. و دوم، رواندا نسبت به معلوماتی که ما داریم کشور امن نیست و ما امنیت خود تضمین نمی‌بینیم و فکر می‌کنم که رواندا کشور امن نیست برای پناهجویان، چون تعداد زیاد از فعالین جامعه مدنی حقوق بشر، فعالین حقوق زن و رسانه‌ها در این کشور زندانی شدن، بندی شدن و به قتل رسیدن.
به نقل از روزنامه گاردین، در حال حاضر بیش از 18,000 پناهجو که پرونده هایشان در بریتانیا زیر بررسی است با تهدید اخراج به رواندا روبرو هستند. رواندا یک کشور محصور و خشکه و در مرکز افریقا موقعیت دارد و زبان رسمی آن انگلیسی است. با وجود که نخست وزیر بریتانیا گفته که هیچ دادگاه خارجی نمیتواند مانع پروازهای ما به رواندا شود، اما بیایید از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بشنویم که عملی کردن این قانون چقدر خلاف ارزش‌های حقوق بشری است.
ای برنامه معاهده ای است که دولت بریتانیا با کشور رواندا امضا کرده و بر اساس از این معاهده قرار است کسایی که جانشان در کشورهای خودشان در خطر هستند، کسایی که از کشورهای جنگ زده می آیند، از افغانستان، سوریه، عراق و می خواهند که در بریتانیا یک زندگی امن داشته باشند و درخواست پناهندگی بتن را به رواندا روان می کنم. این برنامه تقریبا 2 سال میشه که مورد بحث است. نهادهای جامعه مدنی در بریتانیا در مقابل از این مقاومت کردن، نهادهای حقوق بشری نگرانی های خود را ابراز کردن، دیدبان حقوق بشر بارها به این برنامه اعتراض کرده و در نوامبر سال گذشته دادگاه عالی بریتانیا اعلان کرد که این معاهده غیر قانونی است و مشخصا بخاطر از اینکه رواندا کشور امنی برای فرستادن پناهجو نیست. دیدبان حقوق بشر نقض حقوق بشری رواندا را مستند کرده، توقیف‌های خودسرانه را، شکنجه در تعقیب‌های رواندا و یکی به شکل کلی خود کشور رواندا یک ریکارد حقوق بشری نداره و کشور امنی نیست برای اینکه پناهجوها به اونجا فرستاده شود. در کنار از او، دولت بریتانیا به اساس حقوق بین الملل مسئولیت‌هایی در قبال پناهجویان داره و باید مسئولیت‌های خود در مطابقت با کنوانسیون 1951 که حقوق پناهجوها را تعریف می‌کنه به اینا باید رسیدگی بکنه و نمیتونه که این مسئولیت‌های خود به کشور سومی مثل رواندا واگذار بکنم. بعد از اینکه دادگاه عالی اعلان کرد که این غیر قانونی است، کوشش دولت بریتانیایی بوده که این را به عنوان یک قانون از پارلمان پاس بکنن و تصویبش بکنن و متاسفانه این کار و این پروسه در جریان است. نگرانی عمده ما این است که کسایی که میخواهند بریتانیا پناهجو شوند و زندگی آرامی داشته باشند متاسفانه به رواندا روان خواهد شدن و در کنار از زندگی آرامی نخواهد داشتن و دولت بریتانیا به عنوان یک کشوری که میخواهد یک مدلی از دموکراسی باشه و مدلی از کشوری باشه که مسئولیت های حقوق بشری خود را میخواه اجرا بکنه، این قدم در مخالفت با تمامی این مکلفیت های حقوق بشریش هست و پاس شدن از این قانون به این معنا است که بریتانیا دیگه جای امنی برای پناهجویان نخواهد بود و بریتانیا دیگه مقصد امنی برای پناهجویان نخواهد بود. این تصمیم تاریکی است، متاسفانه به شدت وضعیت نگران کننده است و قسمی که در گزارش اخیر ما گفته شده، ما هنوز به این تصمیم اعتراض داریم و هنوز به این موقف هستیم که کشور رواندا جای امنی برای پناهجویان نیست.
حالا هم یک داستان هیجان انگیز دیگر از یک زن موفق افغان که برای اولین بار با قایق به دور دنیا سفر کرده است. نجیبه نوری با چند زن دیگر از کشورهای مختلف سفر دریایی خود را 154 روز پیش آغاز کرده بود که با موفقیت به پایان رساند. در این مسابقات که به نام اوشن گلوب نامیده میشه، 13 قایق از کشورهای مختلف دنیا شرکت کرده بودند. پیام نجیبه نوری در این سفر پرچالش به نمایش گذاشتن قدرت زنان افغانستان بود. نجیبه با قایق میدان با 12 خدمه زن از کشورهای مختلف جهان سفر کرد تا پیام مهم درباره اهمیت تحصیل دختران را برجسته سازد. قایق میدان سفر خود را در 10 سپتامبر از بریتانیا آغاز کرد و پس از طی کردن بیش از 43000 کیلومتر پنجمین قایق بود که دوباره به خط پایانی در بریتانیا رسید. بیشتر از خود نجیبه نوری بشنوید.
پیام قایق میدن که ما با او دور دنیا سفر داشتیم بر جهان در مورد تحصیل دخترها بود و شعار ما این بود که تحصیل دخترها میتونه دنیا را تغییر بده. بر ما خیلی مهم بود که تا در این سفر شرکت کنم و صدایی باشم از افغانستان برای دختران و زنان کشورم. آغاز سفر ما از ساوتهمپتون انگلیس شروع شد تا به کیپتاون آفریقای جنوبی و بعد به اوکلند نیوزلند و بعد از او به پونتا دل است یوروگوای و ختم سفر ما پس دوباره به ساوتهمپتون انگلیس بود که کلن 151 روز رماد اقیانوس ها بودیم، اما در 3 کشور 3 توقف داشتیم. من این سفر توسط تریسی ادواردز، کسی که خودش در قایق میدن در سال 1989 برای اولین بار با گروهی از دختران به دور دنیا سفر کردن انتخاب شدم. این بار ما 12 تا دختر بودیم از کشورهای مختلف که از بین 13 قایق این مسابقه را برنده شدیم. میزن چیزی که در این سفر خیلی خاص بود، ما دریانوردی را به شکل سالهای 1973 انجام دادیم که حق استفاده از جی پی اس، انترنت، لپتاپ، موبایل یا کلن تکنولوژی نداشتیم و برای ما که در مناطق مرکزی افغانستان کلان شدم و هیچ وقت دریا نبودم، همه چیز جدید بود و بودن در اقیانوس ها به مدت 30 روز، 40 روز طبعاً سخت بود، اما از سوی هم لذت بخش بود به خاطر ای که مسئول ها آرامش و آزادی را در اونجا یافتم.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
محکمه انقلاب اصفهان توماس صالحی، آوازخوان معترض ایرانی را به اعدام محکوم کرد.
من خود خطم، کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم، خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و ربی میمیرم.
با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، امیر رئیسیان، وکیل مدافع صالحی، چهارشنبه به روزنامه اصلاح طلب شرق گفت که موکلش به اتهام فساد فی الارض به 80 مجازات محکوم شده است. رئیسیان گفته است که صالحی به خاطر اتهام تازه مجرم شناخته شده است و آنها استیناف طلب خواهند شد. این در حالی است که استر محکمه ایران حکم صادر شده پیشین در مورد توماس صالحی را لغو کرده بود. صالحی به خاطر دخالت در اعتراض های سال 2022 در ایران دوره 6 ساله زندان را سپری می‌کند. کردیم و پیچیده تو هم مثل لورزا گرسی موریشه تو سم مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ سیستان یک پارچه بکستن اومد هیچ درختی نباید بمونه تن. سه اپریل روز جهانی کتاب و به ویژه روز جهانی حق نشر است. سازمان ملل هر ساله این روز را برای ترویج و تشویق خواندن و لذت بردن از کتاب جشن میگیرد. اما در افغانستان که بازار کتاب و کتابخانی از قبل کرده هم سردتر شده است، طالبان اخیراً هزاران کتاب را توقیف کردند، زیرا آنها را در تضاد با منافع ملی و اسلامی می‌دانند. با وضعیتی که در افغانستان حاکم است و زنان از بیشتر فعالیت‌های اجتماعی محرومند، کتاب چقدر می‌تواند وارد خلوت زنان شود و زنان را از تنهایی، افسردگی و ناامیدی بیرون کند؟ این را از حمیرا قادری که خودش نویسنده است پرسیدم.
بگذارید من داستان‌نویس هستم، با یک قصه‌گویی براتون شروع کنم. امروز صبح وقتی هر روز میدیا را یک دفعه چک می‌کنم قبل از هر کار، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، اینا، امروز در فیسبوک یکی از شاگردای سوزن طلایی رو دیدم، مینا فراز، که در ایران یک پست گذاشته بود در فیسبوک و گفته بود که چند وقتیه که مهاجر شده، به هر جا، به هر کتابخانه‌ای که در ایران رو میکنه برش اجازه نمیدن چون افغان است و این نمیتونه بره کتاب بخونه، با وجودی که در ایران از در فضای بی‌نهایت بازتریه چون عضو کتابخانه نیست نمیتونه بره کتاب بگیره. دقیقاً همون خفقان دوره طالبانی 1996 در من زنده شد که نه کتابی بود و نه هم من به عنوان یک زن اجازه داشتم برم وارد کتابخانه شوم. اینی که یعنی دانشجوی ما 20 سال بعد هم در کشور دیگر دچار همین خفقان باشه که اجازه نداشته باشه برای کتاب مطالعه کنه، در حالی که ما در سوزن طلایی مرتب میگیم کتاب مطالعه کنی و کتابخانه سر بزنی، چنان این یک آواری از هجرت و اندوه بر من ریختان که یعنی باور کنید تا چند لحظه احساس کردم که نفس میگیره. و بعد نوشته بود که خب تشکر از آقای دکتر باقری که در از فرسنگ ها رو در دور دروازه دانشگاه خوارزمی رو برون باز کردن و اجازه دادن که تا من از کتابخانه دانشگاه خوارزمی کتاب بگیرم. این متن کوتاه، اون اندوه چند خط اول و این شوق چند خط آخر، به علاوه که اضافه کرده بود این فضای دانشگاهی، اندوه وحشتناک و دفن شده حس و حال دانشجویی را من در من زنده کرد. این خط و این متن کوتاه و این حال و هوا واقعا با این سوال شما پیوند عجیبی داره. اجازه بدید بگم که ما در 20 سال گذشته، نمیگم که نسل کتابخانه ما ریت کتابخانه رو در افغانستان بالا برده بودن، اما خب در بین بقیه سبد خریدهای ماهانه خود ما خرید کتاب هم داشتیم. شهر کتاب بود، مارکت ملی کتاب بود و فضای کتابخانه بود. متاسفانه ما حالا در شرایط قرار گرفتیم که مهاجر ما به خاطر هویت خودش کتاب خوانده نمیتونه و غیر مهاجر ما در داخل افغانستان در فضایی است که پول کتابخانی را دوباره نداره. 1996 وقت طالبا آمدن به هرات و همه جا را مسدود کردن، ما را از زندگی اجتماعی من کامل حذف کردن. تنها چیزی که توانست پناهگاه ما باشه کتاب، هرچند که کتابی به افغانستان بعد از 1997 نمی آمد، تمام مرزها بلند شده بود برای کتاب ها، جلوی ترجمه ها گرفته می شد، کتاب ها غیر از کتاب های ایدئولوژی مذهبی دیگر هیچ چیزی نبود. اما بالاخره اون تهمانده کتابایی که در شهر مانده بود و دسترسی من میتونستم به اونا دسترسی داشته باشم، شبیه پناهگاه شده بود که من تونستم از اون دوره نجات پیدا کنم، در حالی که میفهمم خیلی ها نتونستن همون نجات نصیبشان شود. و در سالهای بعدی هم برای من کتاب خواندن یکی از اون کارهایی بوده که روزانه باعث تقویت روحیه خودم میشده و عملا مثل من صدها و هزاران دختر و پسر دیگه در افغانستان بودن که کتاب خواندن نجاتشان داده. اما در همین شرایط ما دوباره از این حربه استفاده میکنیم و برای دخترانی که در افغانستان گیرند، برای پسرانی که در افغانستان گیرند، کتاب برای شان شبیه پناهگاه ساختیم که شما می توانید در کتاب از اون زندگی هایی که محروم هستید تجربه کنید. حالا نه به اون تجربه حقیقی، اما می تونه ساعتی شما را از فضای اندوبار خودتان دور کنه. مسلما که مطالعه کتاب باعث میشه که جامعه پیشرفت داشته باشه. شما ببینید کتاب 1984 در انگلستان میگن از 10 نفر 9 نفرش میگه خاندوم، و اون یک نفرش هم شاید خیلی جام بگن 10 نفر، بگه هر 10 نفر بگه خاندوم، اون یک نفری هم که نخونده شرم نخوندن میگه این کتاب خاندوم. ما میگم ما تاریخ تجربه میکنیم به خاطر مرتب در عین شرایط تجربه میکنیم به خاطر اینکه کتاب نمیخونیم. میدونید ما از پدرم شنیده بودم که دنیای ادبیات به دنیای کتاب بسیار با دنیای حقیقی متفاوت است. شما میتونید بنابرای اون ایدئولوژی خودش داشت در دوره جنگ ها صحبت میکرد، اما برام یاد داد که کتاب ها واقعا همون زندگی های نشده ما ها هستن. خیلی وقتا به عنوان یک دختر یا نوجوان یا دختر جوان، وقتی خودم از خیلی چیزها محروم بودم، از حرف زدن محروم بودم، وارد کتاب ها میشدم، چون در کتاب ها زنانی بودن که حرف میزدن، زنانی بودن که رانندگی میکردن، پشت ماشین های خودشان بوق میزدن، زنانی بودن که به دانشگاه ها میرفتن، کتاب میخواندن، در مورد حقوق خودشان صحبت میکردن، و اون زندگی نشده ما بود. میرفتم پشت سر این زنان پنهان میشدم و گاهی وقتا داخل لباس هایشان میشدم، فکر میکردم این زنی که داره حرف میزنه من هستم. خب عملا در این شرایط خیلی برم رویه میداد، قدرت میداد، قوت میداد. حالا که خودم در قربت هستم و البته که دسترسی کامل به کتاب ها دارم، باز هم کتاب ها پناهگاه دیگری هستن که من بتانم از این دوره قربت هم نجات پیدا کنم. خیلی کتاب ها هستن که من در دوره های متفاوت در سنهای متفاوت خواندم که خیلی رویم تأثیر گذاشته. مثلا داستان های عاشقانه در دوره نوجوانی، مثلا بذارید مثلا از کتاب رنه بگم، از کتاب رنه، کتاب شاتوبریان که من در یک دوره بسیار خاص سنی خواندم و با هر خطش گریه کردم. اما یک سری کتاب هم هست که مثلا در دوره های متفاوت سنی بر من تاثیرهای متفاوت گذاشته، مثلا سرگذشت ندیمه، این کتاب های دستوپیایی، و یا مثلا همین حالا دوباره خانی میکنم کتاب اتاقی از آن خود از ویرجینیا وولفه، یا مثلا کتاب ساعت ها، رمان ساعت ها رو دارم میخوانم. در هر دوره کتاب متفاوتی خواندم و نسبت به سن و سالم و حال و هوایم کتاب ها تاثیرات متفاوتی داشته، و بیشتر کتاب هایی رو که خواندم معمولا دوست داشتم. ولی بذارید همین الان با حس الانم بگم کتاب دون آرام، رمان 4 جلدی دون آرام، چون در دوره خاص خواندم، تجربه جنگ دارم، تجربه از دست دادن دارم، تجربه فقر دارم، و چون اون کتاب در دوره طالبان خواندم و چون 4 جلد بود و تقریبا مرا چند روز تانست از فضای طالبانی دور کنه، من دون آرام دوست دارم. در کنارش هزاران کتاب دیگه، از صبح تا نواخت شب من پشت کامپیوتر هستم و چشمان خیلی خسته میشه. من معمولا اینجا روی میز این کتاب ها را دارم، خصوصا وقتی میخوام فارسی بخوانم، جای دوری هستم فارسی ندارم، اگه بخوایم سفارش بدم خیلی گران میشه، یک کتاب تا 50 دلار هم روی میفته و من ندارم که بخوام اینقدر فقط پول کتاب بدم. بنابراین کتاب ها را شرمنده که میگم پی دی اف میگیرم و پرینت میکنم و میخوانم، ولی که شبیه میدونید کتاب نیست، اون حس و هوای کتاب که لای بغلت بگیری نداره، کاغذ های پراکنده 400 تا 500 تا زیر بغل میشه، سخت خانشیست، ولی بازم به مراتب از اون حالت الکترونیکیش برم بهتره همین پرینت گرفتنش.
از خانم همیرا قادری شنیدیم که کتاب مورد علاقهش کدام است و از خواندن کدام کتاب ها بیشتر لذت میبره. حالا شما زیر این ویدیو بگویید که دوست دارید کتاب های الکترونیکی بخوانید یا کاغذی. کتابی را که بیشتر از همه دوست داشتید کدام است؟ با ما شریک بسازید و تا هفته دیگر وقت بخیر.
جیگرک ست شوام با تو دل بست شوام، جیگرک ست شوام تحت دل بسته شوام، خوشگل ناز خودم، سر به تناز خودم، سر به تناز خودم، تو بیا در بر من، سر به تناز خودم، تو بیا در بر من، تو بیا در بر من. چقدر می زیبد قد و انداز تو رو، چقدر می زیبد